کردن نیست، این رفاقته. آقا بیا الهی شکر، الهی شکر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فرمود توقف المصنف في الدروس، مصنف در کتاب دروس توقف کرده در باره برقا، از یک طرف احتمال داده شرعاً حکم به حیات فرد دوم کنیم، چون تو تقسیم ارث برقا این بود که اخوه حیات داشته باشه در وقت مردن مورث، مورث همون میت ماست دیگه، در وقت فوت مورث اخوه اگر حیات داره حاجب مادر میشه، اگه حیات نداره حاجب نمیشه. قاعده در شرایط احراز شرایط، اگر حکم دارای شرطی بود یعنی وجوب، مثل بحث استطاعت برای حج، من اگر شک بکنم مستطیعم یا نه فحص میکنم، اگر با فحصم معلوم نشد مستطیعم یا نه حکم وجوب نمیاد. حکم وجوب اگر قضیه شرطیه بود باید شرط احراز بشه تا محمول و حکم بیاد، چون شرط وجوبه، به خلاف قضیه حملیه که شرط ها مال شرط واجب هست، ربطی به اصل وجوب نداره. اونجایی که شرط شرط حکمه باید شرط احراز بشه، علل قاعده باید بگیم حیات باید احراز بشه. احراز گاهی تکوینیه گاهی تعبدیه، یا بگو حقیقی شرعیه. احراز شرعی دلیل میخواد، احراز شرعی دلیل میخواد. مصنف در دروس همین رو درگیره. مسئله غرقا گفتیم مسئله 8 فصل 4، اونجا اگر وارث باشن دلیل داریم. آیا میتونیم اون حکم رو تسری بدیم اینجا؟ چون تو بحث ارث وقتی میگیم فرض میکنیم هر دو برادر مردن، داریم فرض میکنیم این برادر زنده بوده، این مرده، اول ارث اینو تقسیم میکنیم نفر الف رو، بعد فرض میکنیم نفر دوم میخوایم ارث تقسیم کنیم، فرض میکنیم الف زنده بوده. آیا در این حینی که داریم فرض میکنیم الف مرده، به زنده هست، این به داره ارث میبره دیگه از این برادر، میشه وارث، آیا میشه حاجب طبقه اول باشه فرضی؟ اون فرض اینجا تسری بدیم. اگر ملاک فرض تعبدی اونجا رو نگاه کنیم حاجبیت این درست میشه، اما ما گفتیم نص خاص میخواد، برای اونجا نص خاص داریم ولی برای اینجا نص خاص نداریم. پس دو تا دلیل های درست معلوم میشه چیه. ببینید، من حیث و ان فرض موت کل منهما، وقتی داریم فرض میکنیم تو اون بحث ارث موت یکیشون رو استدعا داره که دومی رو زنده فرض کنیم، یستد ای کون الاخره حیم، وقتی برادر دوم رو زنده داریم فرض میکنیم مساوی با چیه؟ شرط ششم. شرط ششم شرعا محقق شده، فیتحقق الحجب. پنج تا شرط رو داشتیم، ششمی محقق شد. اما از طرف دیگه گفتیم شرطا رو دو جور ما احراز میکنیم، یا حقیقی یا شرعی. در اون بحث روایت داریم شرعی درست میشه، تعدی و تسریش از اون بحث به این بحث نسخ خاص میخواد، بازم اینجا نداریم. پس حرف درست صحیح نیست. ببینید، و من عدم القطع، و من عدم القطع به وجودهی، قطع که نداریم حقیقتا به وجودش، و ارث غرقا در اون بحث حکمون شرعیون خاصون، من عدم القطع به وجودهی حقیقتا، تعبدیش چی؟ والارسو یعنی ارث غرقا، در اون بحث حکمون شرعیون خاصون، برای همون بحث وارد شده، یعنی توی اون قید در به عنوان وارث بودن نه به عنوان حاجب بودن. فلا یلزم و منهو، از اون بحث لازمش این نیست که حکم حیات رو به سایر بحث ها تسری بدیم، اعتراض بدیم، تعدی کنیم به سایر بحث ها. فلا یلزم و منهو، از اون بحث که حکم شرعی ثبوت شرعی داره اعتراض بکنیم حکم به حیاتش رو برای بحث حاجبیت. این تسری از یک عنوان فقهی به یک عنوان فقهی دوم مستقل دلیل میخواد تسری. صرف مشابهت که موجب رجحان میشه، حکمی اثبات نمیکنه، میشه همون استثناءهای خودمون، به درد نمیخوره. پس شرط ها باید احراز بشود، یا حقیقتا یا شرعا. در بحث ارث بردن در غرقا شرعا ثابت شده، ولی تو حاجب بودن شرعا ثابت نص خاصی نداریم. پس شرط احراز نشده. وقتی شرط احراز نشد، برادر تو بحث غرقا حاجب مادر نمیتونه بشه. خب منات باید قطعی باشه، تنقیه منات باید قطعی باشه، ما چیزی نداریم که تنقیه منات قطعی کنیم. تنقیه منات البته خودش معیارهایی داره، حالا ببینیم اگه جایی پیش اومد معیاراش هم بگم بیاری خدا. قال، یعنی در دروس مصنف گفته، ولم اجد فی هازا تلا من لمن سبق. بعد از اینکه دو تا قول رو نقل میکنه درباره قرقا، میگه تو نوشته های علمای سابق فحص کردن، چیزی در این رابطه پیدا نکردن. لم اجد فی هازا کلاما لمن سبق. این میخواد چی بگه؟ میگه مشکلم هست ما ادعای اجماعی چیزی بکنیم، اصلا نقل نکردن این بحث رو تا ما وارد بحث اجماع و شهرت و این بحثا هم بخوایم بشیم. تو این بحث وارد نشدن اصلا قبل از من. من اولین نفرم تو دروس دارم این فرع تر میکنم مال قرقا رو تو بحث حاجبیت. والاقوا عدم الحجب لشک، شک داریم شخص محقق شده یا نشده. والوقوف فی ما خالف الاصل الا موردهی، تحقق شرعیش هم منحصر به بحث ارثه نه حاجبیت، چون روایت مال اونجاست دیگه. پس از یک طرف شک دارم در تحقق حقیقی شرط، آیا شرط حقیقتا محقق شده یا نه، شک دارم چون ممکنه برادر زودتر فوت کرده باشه. از طرفی هم تحقق شرعیش مخصوص باب ارث بود، ربطی به اینجا نداشت. ول وقوع فی ما خالف الاصل علا مورد دل علا موردهی. یه شرط سابعی هم گفتن و هوال مغایرتو بین الحاجب و المحجوب. حاجب کیه تو بحث ما؟ اخوه و اخوات. محجوب کیه؟ مادر. میشه یکی هم مادر میت باشه هم مثلا خواهر میت با دخترش مثلا ازدواج بخواد بکنه؟ داشتیم میگه بله، داره میگه فلوکانت الام، اگر مادر اختن لعب، خواهر پدری میت باشه. چجوری میشه؟ الان داره خودش میگه فلا حجب کما یتفق و ذالک در اجداد شما فل مجوز. پیش میومده چون با محارم ازدواج میکردن. البته آیا محارم پدر و مادری یا پدری یا رضایی و اینها یه خورده دعواست که در اون زمان ازدواج با محارمشون به چه شکل بوده. خب ما عقد ملل دیگر رو امضا میکنیم، نمیگیم زناست. طبق مذهبشون این ازدواج با محارم رو حالا با اون شرایطی که داشتن اجرا بشه، مثلا کسی با دختر خاندش مثلا با ربیبش ازدواج کرده، یا مثلا با دختری که خلاصه خواهری که از حیث پدر و مادر دوتاست، یکیه، یعنی دوتا میشن، پدری فقط مشترکن یا مادری مشترکن، ازدواج کرده، آیا اینو اجازه میداده زرتشت؟ یعنی مذهبشون البته هست، تو این تاریخ های ایران و باستان از این نمونه ها زیاد نقل شده، تو کتاب هایی که در تاریخ باستان نوشته شده. کما یتفق ذالک فی المجوز، طبق اعتقادشون یعنی حرام نمیدونستن. یا او شبهه، نمیدونسته این خانم خواهرشه، فرزند باباش دو تا زن داشته، به هم اطلاع نمیدن برای که هوا دعواشون نشه، زن دومی رو اعلام نکرد این زن منه. بعد این آقا رفته با خواهرش ازدواج کرده، صاحب بچه شدن، پدر فهمیده گفتین خواهرته، عقد باطله، وجه میشه وجه به شبهه، اصلا عقد منعقد نمیشه، بچه حلال زاده است، ارث میبره، و هم خواهرشه هم مادر بچهشه. آیا به عنوان خواهر بودن حاجب میشه به خودش؟ میت سه تا خواهر دیگه هم داره، اینی که مادرشه میشه خواهر چهارم، گفتیم چهار تا شد حاجب میشن، آیا تو عدد چهارم قرار میگیری این مادر؟ میگیم نه، مغایرت یعنی باید 5 تا خواهر باشن تا حاجب بشه، چون خود این هم مادرشه هم خواهرشه. ببینید کما یتفق ذلک فی المجوس او شبهه به وطی رجل ابنته فولدها، فکر نمی کرده این دخترشه مثلا، فولدها اخوها، اخوه همون ابنه، ابنته ها به ابنته برمی گرده. و فولدها اخوها، ولد اون ابنه میشه برادر خود ابنه، چون هم بچهشه هم داداششه از طرف پدری، از طرف پدر یکی هم دیگه، میشه داداش پدری، میشه اخت ابی. من اونا دیگه نمیدونم. اخو حال ابی ها علایه حال چیز خیلی مهمی نیست، پیش نمیاد الان اون 6 تا شرط و موقعی تقسیم ارث مراعات بکنید. الفصل ثانی چی نمیشنوم. آها الفصل ثانی، آره ذهنشو به هم ریختی، من دیگه خدا داشت درس گوش میداد. الفصل ثانی فی بیان سهام المقدره، اون بالای فصل ثانی خودتون رو خلاص کنید، آیات مربوطه به میراث بالفرض، آیات مربوط به میراث بالفرض، سوره نساء آیه 7، 8، 11 الی 14، سوره نساء آیه 7، 8، 11 الی 14، آیه 33، آیه 176. بیشتر آیات ارث تو سوره نساء است. سوره مریم آیه 5 و 6، سوره احزاب آیه 6. کسایی که خلاصه دوست دارن یه خورده آیات ارث رو پیگیری کنن، مجموع آیات ارث ما اینها هستن. توی اینها بالفرضاش هست، به صورت کلیش هم اومده، مثل آیه اولوالارحام همه رو داره. این شماره آیاتی رو که یادداشت کردی هم بالفرضا رو داره، هم اونایی رو که به صورت کلی بیان شده، مثل لذکره، مثل حظ الانسیه، این مثلا مشخص نکرده چقدر، قاعده داده، هم اونایی که بالفرض سهمشون مشخصه به صورت کسری، مثل سوت، سورس، نس، هم به صورت قاعده مند. مجموع آیات و قرآنی که ما درباره ارث داریم همین است. بقیه دیگه با روایات ثابت میشه، بحثای دیگه. خود این آیات هم کلی مطلب ازش در میارن ها، ولی در هر صورت الان میخواییم وارد بحث آیات بشیم، ببینیم بین فرضها چه مقدار در قرآن بیان شده. چون تو تقسیم ارث اول سهم بالفرضا رو میدیم، بعد بالغرابه ها رو که یه بارم اشاره کردم، لذا باید بالفرضا رو خوب بشناسیم تا موقعی تقسیم ارث اشتباه نکنیم. بالفرضها در عرض همه، بالقرابه در طول بالفرضه، هرچی باقیمون مال بالقرابه هاست. الفصل ثانی فی بیان سهام مقدره 1 و بیان اهل اون سهام 2. این فصل دو تا رو داره بحث میکنه، اول میاد سهام مقدره رو میگه، بعد در ادامهش اهلشون رو توضیح میده که مثلا نصف کیا میبرن، ثلث کیا میبرن. و هیه فی کتاب الله تعالی ستتون، سهام مقدره هیه به سهام برمیگرده، به اهل بر نمیگرده. سهام مقدره در کتاب خدا 6 دسته هستن. الاول النصفو، و قد ذکر فی ثلاثه مواضع فی کتاب الله، بله در 3 موضع. موضع اول قال تعالی این کانت زمیر رو براتون برگردونده، چون قبل آیه رو ننوشته، زمیر میگه به بنت برمیگرده. این کانت واحدتن، اگه میت یه دختر داشت، فلها ان نصفو، مثل مثالی که داشتیم یک دومی نوشتیم دیگه، این کانت واحدتن فلها ان نصفو، این مورد اول. مورد دوم، ولکم نصف ما ترک از واجکم، ادامه شو نخواسته بیاره، واضح بوده. دنبالی آیه رو یه این دهنا وا کن ببینید، ان لم یکن لهن ولد بعد از واجکم، ان لم یکن لهن ولد، اینو باید می آورد چون تو بحث اهل لازمش داریم. برای شما زوجها نصف ماترک همسراتون رو میرسه اگر همسراتون بچه نداشته باشن، و الا یک چهارم میبرید، و الا یک چهارم میبرید که میاد تو بحث اثانی هست. و لکم نصف ماترک از واجکم این لم یکن لهن ولدن، این هم آیه دوم. او وله اختون، شماره هاشو زدین؟ او بالا شماره ها رو بزنید. قال تعالی شماره یک، ولکم نصف ما ترکه شماره دو با اون تیکهی که ما اضافه کردیم. این وله اختون بالاش بنویس شماره چهار، اینم اولش باید چیزی اضافه کنید. اولش انم رعون سه، چند گفتن؟
چهار.
سه رو نگاه میکنم میگم چهار. و لهو اختون، قبل و لهو چی اضافه میکنی؟ قبل واوا، نه بعد واو، قبل و لهو. انم رعون حلکه لیس لهو ولد، انم رعون حلکه لیس لهو ولد، اگر یه مردی مرد بچه نداشت، وارثش کیه؟ طبقه دوم. حالا متن داره و لهو اختون، وارثش یه دونه خواهره، فلها نصف ما ترک، نصف ما ترک بهش میرسه. این هم سومین مورد که نصف رو میبرن بالفرض از ثانی. اختی که اخت، لها به اخت برمیگرده تو طبقه دوم. اون موقع ممکنه مثلا خانم هم داشته باشه، اونم یک چهارمشو میبره، جمع میزنی همون مراحل رو طی میکنی. این مال مرد، مال خانم الان میاد. از ثانی، لکم مذکر دیگه، از ثانی نصف و نصف، یعنی یک چهارم، از ثانی نصف و نصف یعنی یک چهارم، و هو ربع، و هو مذکور فیه، یعنی فی کتاب الله، فی موضعین. این دیگه خود شماره زده. احدو هما، ای قبل فلکم بنویس فا انکان لهن ولدن، فا انکان لهن، ضمیرش به زوجات برمیگرده. فَإِنْكَانَ لَهُنَّ وَلَدُن، اگر خانوماتون که مردن بچه دارن، فَلَّكُم دیگه بقیه رو کتاب داره، فَلَّكُم یعنی برای شما زوجها، اَرْرُبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، یک چهارم مال همسراتون رو میبری. پس اگه خانوم بچه داشت، شوهر یک چهارم میبره، بچه نداشت، یکی دو خط قبل خوندیم، یک دوم میبره. این دوتا آیه در واقع دنبال همه تفکیکش کرده برای تقسیم بحثش. ثانی هما و لهنه، اینجا مال جایی که شوهر مرده، و لهنه برای زوجهای شماست، همسرانتان هست، الربع مما ترکتم، اینم دنبالش بنویس، ان لم یکن لکم ولد، و لهنه الربعو مما ترکتم این لم یکن لکم ولد. اگر شما بچه نداشتید خانوماتون یک چهارم میبرن. از سالس این نصفهو به اون نصف و نصف برمیگن، یک هشتم. او یه نصف و نصف یک چهارم بود، نصف 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 میشه یک هشتم. خیلی آخوندی نوشته، پیر مردانه نوشته دیگه، الان پیر مردان اینجور حساب میکنن. نصفهو ضمیرش به اون نصف و نصف برمیگرده، یعنی یک هشتم. و هو سمون ذکره الله تعالی مرتن واحدتن فی قولهی تعالی. اولش بنویس انکان لکم ولدون، میت ولد، مال آیه هست، به آیه که سر نمیشه گذاشت، مال خود آیه هست. انکان لکم ولدون، بقیه رو آقا نوشته، فلهن سمون مما ترکتم. اگه شوهر بمیره بچه داره، خانم یک هشتم میبره. چهار تا خانم هم داشته باشیم، یک هشتم بین خودشون تقسیم میکنن. بحثش میاد، میاد دیگه، یواش یواش دیگه، میخواد آروم آروم. چی آیا چون روشن بوده برای فقها، فقط خواسته براتون فهرست کنه، در مقام تعلیم که نبوده. فکر میکرده طلبه ها قرآن بلدن. آره، برای آخر زمان که ننوشته بوده بنده خدا، خیلی آرزو به دل بوده دیگه. و رابع از سلوسان دو سوم میبرن. ذکره الله تعالی فی موضعین احدهما فی البنات، قال در قرآن درباره دخترها بیش از یکی بود، داشتیم مسئله شده که دو به بالا. فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک. دقت دارید میکنید آیه رو؟ فإن کن نساء داری اون داره، نساء کنه هست دیگه. فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک. اگر عرض کنیم دخترها بیش از دوتا بودند، دو سوم میبرند، در حالی که ما گفتیم بنات باشنی دو و بیشتر. اونو از کجا میاری؟ آیات قرآن دختر واحده رو گفته، سه تا به بالا هم گفته. عدد دو باید به کدوموری حساب کنیم، به بنت واحده یا به سه به بالا؟ در روایات این فرد جا افتاده رو ملحق کردن به سه به بالا، لذا میگیم دخترها از یکی بیشتر بود، دو سوم میبرن. در واقع دلیل اضافه کردن اون فرد دوم نوشتن والموضوع فی الآیه ما زاد عن اثنتین، خود آیه صریحا میگه دیگه فوق اثنتین. لکن الاجماع و سنت دل علی ثبوتی لبنتین ایزن، اون رو اجماع و سنت اضافه میکنه، آیه ساکته درباره دو دختر، یک دختر رو گفته نصف، بیش از دو دختر رو گفته دو سوم، خود دو دختر رو آیه ساکته، لقب اینا مفهوم ندارن دیگه، آیه ساکته، عدد اینا مفهوم ندارن، میشه آیه ساکه. روایت داره اثبات میکنه که اون هم سلوسانه. نه هیچی دیگه نداریم. فا این کن نساءن فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک. قاعدتا باید ادامش این جمله‌ای که نوشته بودن می آورد، والموضوع فی الآیه، داری می نویسی والموضوع فی الآیه، ترجمه کی؟ حالا بنویسی تا برسی به تر روشنه، علی فلان فقط اضافه است. والموضوع فی الآیه هو ما زاد عن اثنتین، عبارت آیه همین بود دیگه، فوق اثنتین. و الموضوع فی الآیه هو ما زاد عن اثنتین لکن الاجماع و سنه دلا علا ثبوتهی، ثبوت به چی برمیگرده؟ سلوسان علا ثبوتهی لبنتین ایزن نظام الار سبحانی، صفحه 116. این عبارت از اونجا کش رفتن. نظام الارض، اسم کتاب ارث ایشون هست، نظام الارض، جناب آقای سبحانی، صفحه 116، یه جلد اندازه همینه، چیز قشنگیه، خیلی روشن و شفاف بحثا رو اونجا آورده ایشون، کتاب خوبیه. البته علاوه بر بحث اجماع و سنت، ادله دیگری هم بعضی‌ها ذکر کردن، من آدرسش هم اینجا دادم، ولی به دردتون اجالتا نمیخوره. بله آیا بلغرابه میشه یا نمیشه؟ میخواد بگه نمیشه، در واقع ملحقات بلفرض میدونه آی سبحانی، یعنی دوتا خواهر مقدم میشن بل بلغرابه. حال ایشون میگه اجماع و سنت این الحاق رو برای ما آوردن، یعنی ملحق میشن به بلفرضها، از مواردی که حکمن ملحق شدن به بلفرضها دوتا خواهره. این حرف های سبحانیه، دوتا دختر دیگه، دوتا دختر، آره دوتا دختر، پدر مرده، دوتا دختر داره، پدره، پدر مادرم داره، یعنی دخترها پدر بزرگ مادر بزرگ هم دارن. اینا رو چجور حساب میکنی؟ اینا رو بلفرض حساب میکنی، با اینکه تو قرآن نیومده حکمش، این رو استثناءن بلفرض حساب میکنیم به کمک اجماع و سنت، جزو ملحقات بلفرض. نه همه قبول دارن، گفتیم لکن الاجماع و سنت، نگاه نمیکنه عبارتو، فقط مینویسه. حالا عبارت ایشونه قشنگه، ثانی هما فل اخوات، بالای این اخوات بنویس ابوینی یا امی، ببخش یا ابی، نگاه میکنم چیز دیگه میخونم، ابوینی یا ابی، و حکم امی خواهد آمد. اخواتی که اینجا ما داریم میخونیم اخوات ابوینی هست یا ابی، و حکم امی خواهد آمد. همین دیگه، دو سه خط دیگه میاد، حکم امی خواهد آمد. اخوات ابوینی یا ابی، قال تعالی فان کان تا اثنتین، فان کان تا اثنتین، اگر اخوات دوتا بودن، فلهما از ثلثان مما ترک، اخت یکی بود حکمشو خوندیم، اخت دوتا باشه حکمشو خوندیم، بیش از دوتا آیه ساکته. اینجا مثل اون بالا عبارت های سبحانی رو بنویسید، الآیتو واردتون فل اثنتین، الآیتو واردتون فل اثنتین، و اما حکم الفوق، یعنی فوق اثنتین، و اما حکم الفوق فیعلم من السنت والاجماع، الآیت واردتون فی الاثنتین، و اما حکم الفوق فیعلم من السنت والاجماع. نظام الارث سبحانی، صفحه 117، او قبلی 116 بود، 117. این هم جزو ملحقات بلفرزن، جزو بلقرابه به حساب نمیاد.
هر آیه فرضی که داره بنابرای گفته دیگر مارس دیگر مونه نداشته باشه.
خب اگر مثلا سه تا خواهرداش حکمش چیه؟ آباریکلا آی سبحانی میگه سه تا خواهر داشت، اونم بلفرزه، منتها به کمک اجماع و سنت ملحق کردیم به بلفرزها، رد شدیم. بگو
منظورم اینه که اگر مثلا یه شخصی دو تا خواهر،
آره
دو تا هم دختر داره.
نه دیگه، فقط دخترها ارث میبرن، خواهر طبقه دومه. حواس تو جمع الخامس، حواسشو جمع نکرده. گوشتون با منه؟ الخامس نصفهو، یعنی نصف سلوسان. نصف سلوسان چقدر میشه؟ از سلس. آره عجیب غریبه، نصف سهم دو سلس میشه یه سلس. این جزء معجزات ماست ها، نصف دو سلس میشه یه سلس. چطوری میشه؟ خب نصفش کن دیگه، یه هندونه داری دو سوم، یه سوم هندونه دادی به کسی دیگه، اون یه هندونه رو بخوای نصفش کنی یک سلس از کل میشه دیگه، یک سلس از کل میشه، میشه یک سلس از کل. نصف سلوسان از مجموع ما ترک، نصف سلوسان از مجموع ما ترک میشه یه سوم، چون کل ما ترک شش ششمه، دو سومه شش ششم، اینو ورداری نصفش کنی، مثل که یه سوم هندونه رو قبلا دادن شیخا خوردن، او دو سوم میخوان نصفش کنن، میشه یک سوم مجموع. درسته دیگه. وقد ذکره الله تعالی فی موضعین ای زن قال تعالی، اینم قبلش بنویس، فإن لم یکن قال تعالی قبل فل امه سلس، فإن لم یکن له ولدن و، پس فإن لم یکن ولدن و ورثه ابواهو، فقط وارثاش پدر و مادرم، فإن لم یکن له ولدن و ورثه ابواهو فل امه سلس. این همونا اخوه حاجب میشه، سلس نمیبره، یک ششم میبره. اینجا خدا گفته یک سوم اخوه اومد حاجب میشه، میشه یک ششم، که اون انشالله تو سادس خواهیم کن. آیه دوم فإن کانوا، نگفتیم اخوات امی بحثش میاد، اخوات امی خواهد اومد، همین آیه است. اون بالا که گفتیم اخوات امی خواهد آمد، بنویسید خط فلان، شماره خط رو بنویسید که دنبالش بعدن نگردید. قال فإن کانوا، یعنی اولاد امی، اکثر من ذلک، بیش از اون مقدار بودن، فخم شرکا اوف سلس، بین خودشون به سویه تقسیم میشه. عکس تو آیه رو نگاه کن دیگه، قرآن نگاه کن ببین ذالک به کجا برمیگرده. اکثر من اکثر من ذالک فهم شرکا اوف سلس، یعنی کلاله امی اگر بیش از یکی بودند، کلاله امی که گفتیم اولاد مادر میت، اینجور معنی کردیم دیروز دیگه، کلاله امی اولاد مادر میت، در واقع برادر خواهرای میت هم دیگه، اولاد مادر میت، اولاد مادر میت وارثشن، مادر نداره، پدر نداره، طبقه اول نداره، طبقه دوم داره، طبقه دومی ها کیان؟ از طرف مادری باش برادر خواهرن، میشن اولاد مادر میت وارثشن. این کانو اولاد الام اکثر من واحده، اگر بیش از یکی بودن، ذالک رو برگردوندن، اکثر من واحده فهم شرکا و فسلس، سهمشون یک سوم، بینشون به سویه تقسیم میشه. لذکر مثل حضر انسیه این نیست، لذکر مثل حظ الانثیین نیست، در کلاله امی به سویه تقسیم میکنن. اون لذکر مثل حظ الانثیین مال ابوینی و ابیه، مال کلاله امی لذکر مثل حظ الانثیین نیست، به دلیل این آیه فهم شرکا و فسلوس. وقتی میگیم ما دو نفر با هم شریکیم یعنی به سویه، انصراف داره به سویه. فهم شرکا و فسلوس، اون یک سوم رو کلاله امی بین خودشون به سویه تقسیم میکنن. از سادس که آخرین مورده، نصف و نصف سلوسان میشه یک ششم. اون هندونه که دو سوم بود اونو چهار تیکش بکنید میشه یک ششم مجموع دیگه. نصف و نصف سلوسان میشه از سدس یا سدوس. فقط ذکره الله تعالی فی ثلاثه مواضع قال و لابویه لکل واحد منهما سدوس، یک آیه، آیه دوم، فان و ان کان له اخوه فلامه سدوس، همون بحث حاجبیت. قال آیه سوم در حق اولاد الام اینجوری گفته و له اخون، او ذالکه به این برمیگشت، پیدا کردی؟ او ذالکه به این آیه سوم برمیگرده. و له اخون او اختون، اگر میت یه خواهر یا یه برادر داره، فلکل واحد منهما سدس، او یک ششم سهم الارثشه. و یه برادر خواهر امی داره، ممکنه ابوینی هم داشته باشه، یک ششم این میبره، ابوینی هم سهمشون میبرن. مثل اون مثال های حساب کتاب میکنیم، میاد حساب کتاب ها اجالتا اجمالا با بالفرض ها سهمشون رو فهمیدیم. حالا میخوایم ببینیم اهلشون کیان، همون آیاته. حالا داره میره اهل سهام رو بگه، از همون آیات میخواد اهل سهام رو بگه، پس تکراری یه خورده. اما اهل حاضر سهام فخمست عشر مبنی، آقا هر دوتا فخمست عشره. تو بعضی از کتابها، کتابهای کتاب الارث نوشتن اما اهل حاضر سهام فسلاست عشر، اون بالاش بنویس در بعضی از کتب، در بعضی از کتب سلاست عشر آمده، بعضی از اقسام رو تداخل در بعض دیگه کرده که بعضی در بعضی تداخل صورت گرفته، نه این که اختلاف فتوا باشد. کدوما رو تداخل کردن؟ بنویس شماره 3 و 5 رو، یکی اینجا کم شده، 3 و 5 رو با هم آوردن، همینایی که خواهیم خون 15 تا، 3 و 5 رو تداخل کردن و 9 و 10 رو. لذا دیگه الان کل کتابا رو بلدیم. اگه تو کتابا ثلاث عشر نوشته باشه میدونی 3 و 5 تداخل شده و 9 و 10. اینا رو تو بعضی کتابا تداخل کردن در هم دیگه یه دونه شمردن، نتیجه شده خمسه عشر، یعنی سلاسه عشر، خمسه عشرشون شده سلاسه عشر. پس شماره ها نزا لفظیه، فتوایی نیست. نه دیگه، ببین چهار از کجا آوردی؟ گفتم سه و پنج، نه و ده، چهارو که نگفتم. امروز معلومه که با ما نمیسازی ها. آره چای بخوره سر حال بیاد. آره شاید پارسال اینا هم گفته باشم، دوستانی که میخوابن بعد از ظهر حدود یک ربع الی 20 دقیقه باید زودتر از کلاس بیدار بشن، صورتشون رو حتما آب بزنن، هرچی خنک‌تر بهتر، پشت گوش رو یه 20 ثانیه با اون آب سرد ماساژ بدن، مغز حدودا 20 دقیقه 25 دقیقه دیرتر بیدار میشه. یعنی اون 20 دقیقه 25 دقیقه همچه زویل اغول نیستی، آره مغز میخوابه، دیرتر میخوابه، دیرتر بیدار میشه. این زمین میگن عرض کنیم زودتر گرم میشه، زودتر خنک میشه، آبها دیرتر گرم میشن، دیرتر خنک میشن، مغزتون هم شکلیه، دیرتر بیدار میشه. لذا برای بیدار شدن حدود 20 دقیقه 25 دقیقه باید زودتر از کلاس بیدار بشه، چه صبحش چه بعد از ظهرش. اگر میخواد آتا نمیخوام بگم ایشون اینجوری بوده ها، میخوام آره لذا من از خونه میخوام بیام دورو بیدار میشم که ماشین 2:30 به 3 مثلا میرسه، سر حال باشم میرم تو ماشین. آره ساعت میذارم بیدار میشم دورو که سر حال تر وارد بیرون دروازه بیام. لذا این یه چیز متعارف هست، نوعاً مغز آرام آرام بیدار میشه. آره همین جوریش که ناقص العقلی بخوابیم دیگه به طریق اولا. آره عقل کامل مال معصوم آقا ایلا، به قول شما ها اینقدر آدم روزمره سوتی نمیده همینجوری میگین ایلا، ماشاءالله اوضاع خرابه دیگه. خب فنسفل اربعتن داریم میشماره، شماره یک از زوج اینا رو شماره بزنید 15 تا بشه. یک از زوج و من عدم الولد، اگر خانوم اون زوج میته، زوج وارثه، زوج ولد نداره، این شماره یک. ولد که میگیم یعنی چی؟ و این نزله ولو نوه، ممکنه پسر این خانوم مرده ولی نوه داره، شوهره یک چهارم میبره، اگه هیچی نداشت یک دوم میبره. فن نسفل اربعتن، یک از زوج و من عدم الولد لزوجه و این نزله، لازم نیست بچه حتما مال این شوهر باشه، ممکنه بچه مال شوهر قبلی باشه. سوا اون کان الولدو من از زوج او من غیرهی. شماره دو، والبنت الواحده. شماره 3، الاخت الواحده. یه خواهر داره میت، اخت یعنی یک دیگه، نه واحده رو من بالاش آوردم بعدن توضیحشو خواهم داد. الاخت الواحده للابوین. شماره 4، الاخت الواحده للاب. چه اخت واحده، چه ابوینی، چه ابی، نصف ارث میبرن در صورتی که میت اخت ابوینی هم نداره، یعنی تنها وارث اخت امیه، اخت ابیه. در واقع ابوینی حاجب ابیه، اگر ابوینی باشه ابی ارث نمیبره، ابوینی حاجب عبیه. لذا حاجب رو اینجا قید آورده شهید ثانی، داره توجه میده که میگه حاجب ها رو فراموش نکن، با وجود ابوینی عبی ارث نمیبره، لذا قید زده قید اخت اب مع فقد احد ال و مع فقد اخت الابوین. الان میگم ببینید، الاخت الواحده للابوین، الاخت الواحده للاب، چهارمی بود دیگه نه، الاخت الواحده للاب، این چهارمی قید داره، اون مع قید چهارمیه، قید سوم و چهارم نیست، مع فقط قید شماره چهاره، چون شماره سه ابوینی خودشه. پس مع فقد اخت الابوین قید چهارمیه، اذا لم یکن ذکرون هم قید چهارمیه، در صورتی که مذکری قید سوم و چهارمه، نوشته فی الموضعین، اذا لم یکن ذکرون فی الموضعین، ولی اون مع فقد اخت الابوین قید چهارمیه. دوباره بگم، الاخت للابوین 3، الاخت للاب 4، یه قید داره مع فقد اخت الابوین، اما اذا لم یکن ذکرون قید شماره 3 و 4 دست در قید شماره 3 و 4 اذا لم یکن ذکرون قید شماره 3 و 4 میخواستم اون واحده رو توضیح بدم. این قید اذا لم یکن ذکرون با قید واحده منافات نداره. قید واحده ناظر به همجنسه، این قید ناظر به غیر همجنسه. اگر تو کتاب ها دیدید اونجا قید واحده آوردن، این رو هم آوردن، تفاوتشون اونجا اخت واحده یعنی از همجنس اختی دیگه نداره. اذا لم یکن ذکرون ناظر به غیر همجنسه، لذا دوتا قید تکرار نشده. الربعو للاثنین که بمونه، من اینو توضیح بدم که اونا رو هم دیگه خاموش کنید دیگه اون چیزا رو.